أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الغمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یکی دو تا نکته از بحث سابق باقی مونده بود باید عرض میکردیم و عرض میکنم. یکی این روایت محمد ابن خالد، محمد ابن خالد قصری هست که امیر مدینه بوده که ازش استفاده میشه که امام صادق علیه السلام به محمد ابن خالد فرمودن که شما مال زکات رو به مزایده بگذار، هر قیمتی که بالاترین قیمتی که برای مزایده بود اگر خود اون صاحب مال اصلی حاضر بود به اون قیمت بخره و اولا هست. خب که ازش استفاده میشه که کنه ذاتن همینجوری نمیشه بدون مزایده صاحب مال قیمت به پرداده. عرض کردیم که وقتی به مزایده گذاشته میشه نوعاً قیمتی مقداری بالا میره، در حالی که بدون مزایده ممکنه قیمت پایین باشه. یک نوع اون رغبت نوعیه بشه وقتی افراد میبینن که نه خریدار داره، خود همین دیدن خریدار افراد رو راغب میکنه برای اینکه این شی رو بخرن و این رغبت باعث بالا رفتن قیمت میشه، در حالی که در اگر قیمت صحیح باشه که صحیح هم هست بنابر روایات دیگه نیازی به مزایده نداره، ذاتاً میتونه صحیح باشه. به نظر میرسه که سلام علیکم، خب در پاسخ این مطلب اینو میشه گفت که محمد ابن خالد قصری عادت شما درد نکنه، علامت بشه من همه رو قرمز کردم، دروش هم قرمز کردم، دیوارم قرمز کردم. بله نه این کار طرفدار پرسپولیس هم هست. حالا از کنم به مجموع بعد. خب من پاسخ این اشکال رو که مطرح، حالا این رو چجوری با هم دیگه جمع کنیم، بین این روایت محمد ابن خالد قصری با روایتی که قیمت رو کافی دونسته با هم ساریم، به نظر میرسه که روایت محمد ابن خالد قصری امری هست به خود محمد ابن خالد. محمد ابن خالد شیعه که نیست، فوقش اینه که ما اون چیزی که در مورد محمد ابن خالد میتونیم بگیم اینه که آدم راستگویی بوده. عبدالرحمن ابن حجاج به حرفش اعتنا میکرده. خب اینا سنی هند و این سنی هم نوعاً نوع سنی ها قیمت رو اصلا کافی نمیدونستن و این و شاید اصلا از این هم استفاده بشه اون چیزی که عملا پرداخت میشده این بوده. امام علیه السلام یک راهی رو نشون میدن که در واقع حق اون صاحب مال عملی به اصطلاح صاحب مال حقش تامین بشه بدون اینکه مشکلی ایجاد بشه. یعنی اگر امام علیه السلام به محمد بن خالد قصری میگفتن که حالا تو قیمتش رو ازش بگیری، نه انجام نمیدادن، عملی نبود، به خلاف اون صورتی که میگن مزایده بذار و بالاترین قیمتی که هست اون قیمت رو اون اولا هست و اینا. چون اگر این شکل باشه که بگیم نسبت به اون قیمتی که با بالاترین قیمتی که در مزایده افراد حاضر به پذیرش هستن خود صاحب مال رو اولا بدانیم، این عملی بوده بدون اینکه مشکل خارجی داشته باشه. یعنی این منافات با این نداره که ذاتن اصلا مزایده لازم نباشه. امام علیه السلام یک راهی رو پیش پای محمد ابن خالد گذاشتن که محمد ابن خالد انجام بده، ولی اگر غیر این بود انجام هم نمیداد. یعنی این نشانگر این نیست که حکم شرعی اولیه شرعی چنین هست. خب این به نظر مثل اینا قابل جمع هست با روایاتی که قیمت رو به طور کلی صحیح دونسته. یعنی به تعبیر دیگه میخوام بگم امام علیه السلام یک حکم شخصی به محمد ابن خالد امر فرمودن، حکمی که تأمین کننده مصلحت صاحب مال هم هست. اگه صاحب مال اینقدر براش مال مهم هست که با بالاترین قیمت هم حاضر بپذیره، خب اون خلفای وقت هم به اون حاضر بودن، یعنی به طور طبیعی حاضر بودن. اینجوری منافات با اینکه قیمت ذاتن قابل چیز نباشه نبوده. خب این یه نکته. نکته دیگه روایت یونس ابن یعقوب رو که در قربل اسناد وارد شده بود، ایال المسلمین اوتیه من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما و ارا ان ذلک خیر لهم. ما اینجوری معنا می‌کردیم که ایال المسلمین اوتیه من الزکات یعنی اینکه زکات رو برای اونها کنار می‌گذاریم، عزل می‌کردیم، اوتیه یعنی تملیکشون می‌کردیم، ولی فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما یعنی از اون مال عزل شده‌ای که ملک اونها هست آیا اجازه هست که از اون مال معزوله به جای اینکه اون مال رو به اونا بدیم براشون جنس بخریم، جنس تحویل بدیم؟ امام علیه السلام فرمودن اشکالی نداره. بعضی از دوستان اینجا ما اینو اشاره میکردیم که عطف به اصطلاح این که معطوف عطف تفسیری باشه برای معطوفون علی درست نیست. عطف تفسیری در واو هست نه در فا. بعضی از دوستان عبارتی رو فرستادن برای من از حدایق ندیه که در فا هم یه چیزی، حالا عطف تفسیر تعبیر نکنیم ولی یه مطلب دیگه ای هست که همون نتیجه عطف تفسیر رو میده و اینجا میشه اونجوری معنا کرد، عطف مفصل بر مجمل. در بحث فا عطف مفصل بر مجمل رو تو حدایق الندیه هست. حالا من عبارت حدایق الندیه رو میخونم یه مقداری در موردش صحبت کنیم و یعنی ارتباطش با این بحث. حدایق ندیگه در بحث فا میگه و تفید و ترتیب به نوعی الحقیقی و ذکری، فالحقیقی هو وقوع المعطوف بعد المعطوف علی حقیقتا فی الوجود نحو قام زیدون فامرون، اول زید قیام کرد بعد امر، و خلقک فسواک خدا تو رو خلق کرده بعد تو رو سواک، تفویه مرحله بعد از خلقه، و ذکری هو وقوع المعطوف بعد المعطوف علی به حسب ذکر لفظاً. بد معنا کرده این ذکری رو. ما این ذکری رو مفصل هم من در بحث عده هم در بحث عرف مفصل من معنا کردم و توضیح دادم که مراد از ترتیب ذکری این هست که اون چیزی که انتظار می رود بعد از معطوف علیه شود، این وقتی معطوفون الی رو ما میگیم یک انتظاری ایجاد میشه، این چیزی که انتظار هست بعد از معطوفون الی ذکر شود. به تعبیر دیگه مثلا یکی از مواردش دفع دخل مقدرها هست، دفع دخل مقدرهای وقتی قبل ذکر میشه انسان انتظار داره یک پرسشی براش پیش میاد، این پرسش پاسخ داده بشه، اون چیزی که پاسخ پرسش مقدر هست. اینا همه ترتیب ذکریه، من مفصل آیات قرآنی که ازش ترتیب ذکری هست و مواردش و توضیحات این که چه شکلی هست نمیخوام الان وارد اون بحث تفصیلیه ترتیب ذکری بشم. اینجا هم ادامه عبارت هم همینه، ولی عبارت بده و ذکری و وقول معطوف بعد المعطوف الی به حسب ذکر لفظن لا ان معنى ثانی وقع بعد زمان وقوع الاول و اکثر ما یکون ذالک فی عطف مفصل على مجمل هو فی المعنى لان موضع ذکر تفصیل بعد ذکر الاجمال. موضع این تعبیری که هست دقیقا میگه یه کلامی که مجمل هست انتظار میره که این کلام توضیح داده بشه، تفصیلی در موردش ذکر بشه. اینه که موضع ذکر کلام مفصل بعد از مجمل هست. نحو قول تعالی و نادا نوح ربه، حضرت نوح خدایش را خواند. خب خدایش را خواند انتظار میره که آدم توضیح بده چی خواند، چی گفت، امثال اینها. فقال رب ان ابنی من اهلی و ان وعدك الحق و انت احکم الحاکمین. و قوله تعالی و قوله تعالی فقط سألو موسا اکبر من ذالک فقالو ارن الله. حضرت موسا رو اون قوم ازشون بالاتر از این درخواست کردن. چیکار؟ چی درخواست؟ که خب اینی که طرف سوال میکنه این بالاتره چیه میکنه؟ نه بالاتر از اینم مگه میشه؟ فقالو ارن الله جهرتن تا اون ادامه آیه و نحو توزع فقسل وجهه و یدی و مفع رأسه و رجلی. وضو گرفت، خب وضو گرفت چجوری وضو گرفت؟ این توضیح قبل هست. عجبته فقلت لبک. و حالا این دوتا مثالا مثالای به اصطلاح مثالایی که خود ابن هشام ذکر کرده، ممکنه بگیم مثلا اینا درست نیست ولی آیات قرآن خب مثالهای خوبی هست. حالا نکته ای که میخوام بگم، اسدی طوسی یک کتابی داره لغت فرس، جز قدیمی ترین لغت هاست، مال اسدی قبل از فردوسی اونهاست. اینجا هر جایی که هر لغتی که ذکر میکنه شاید مثال هم میاره، هر جا شاید مثال کم میاره از شعرهای خودش مثال میزنه. این مدلش، حالا این هم از عبارتهای خودش مثال میزنه. اینا خیلی معلوم نیست به این عبارت ها بشه چیز کرد. حالا یک میگه که این حدایق الندیه هست. در حدایق الندیه مرحوم عرض کنم شیخ بهایی در متن صمدیه برای مثال بر ترتیب ذکری و نادا نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی این مثال رو به عنوان مثال ذکر کرده. میگه این که این رو مثال ذکر کرده پاسخ مطلبی هست که در کشاف آمده. در کشاف در مورد نادانو ربه رو نادا رو اراده در تقدیر گرفته، یعنی اراده نوحون ندا ربه که فقال رب ابن ابنی من اهلی معطوف بر اراده گرفته که خب اراده بعد از اراده قبل از فعل خارجی است. ایشون میگه وکه ان المصنف اشار به اختیار الایت الاولا یعنی نادانو ربه للتمثيل دون غيرها الى عدم الاحتياج الى مرتكب الزبخ شريف الكشاف فانه قال اريد بالنداء اراده النداء ولو برید النداء نفسه لجاء کما جاء قولو تعالی اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم تا آخر آیه. میگه در جایی که بخواد عرض کنم خود ندا باشه بعدن بخواد توضیح ندا رو بدن اصلا فا و واو و اینها رو نمیارن، همینجوری بدون معطوف ذکر میکنن این آیه شریفه اذ نادا ندا ان خفی یا قال رب انی نادا ربه ندا ان خفی یا رو که میخواد توضیح بده سر قاله هیچ حرف عطفی نمیاره، بدون حرف عطف میگه که اینجا نمخشری میگه این که اینجا فا آمده نشانگر این هست که مراد از ندا ارادت و ندا هست که لجاء کما جاء قوله تعالی اذ نادا ربه ندا خفی یا قال رب سوره مریم آیه 3 و 4 به غیر فاعل، فاشار المصنف الى انه لا داعیه لمدعا من جعل النادا به معنا اراد النداء، این داعی نیست، فان هذا من عطف من قبیل عطف المفصل على المجمل. بعد یه مطلبی از صاحب انتصاف نقل کرد که من اونو حذف میکنم. بعدم دیگه بحثای دیگه هست که اون بحثا بمونه. بعد یه مثال دیگه هست که میگه فرا انکار کرده که فا برای ترتیب بیاد اصلا، وحتج الفرا به قولی تعالی احلکناها فجاءها بعثنا بیاتن اذ مجیع البعث سابقون علی الاحلاک، مجیع البعث و یعنی عذاب ما آمده، اون آمدن عذاب سبب می شود که احلاک صورت گیرد و اجیب بان المعنا اردنا احلاکها فجاءها بعثنا بیاتن، یک اردنا در تقدیر گرفته او هو علی القلب ولی اصلو جاها بعثنا فاهلکنا، من این قلب اصلا تو کت ما نمی گنجه که این چه عرفیتی داره به جای اینکه بگن زیدون فامرون بگن امرون فزیدون بگن علی القلبه، قلب یه تناسب ادبی باید داشته باشه. بله گاهی قد یه نفر اشتباه میکنه جزو اقسام تحریف موارد قلبه، بله ولی کسی نه اشتباه نکرده همینجوری علکی قلب کنه، بله نه. بسیاری از این عرض کنم نکات ادبی تعویلات و اینها باید در راستای ساختار ادبی باشه، خیلی وقتا بعضی چیزها رو ادبیات میپذیره، تغییراتی که عرض کردم هم ترتیب ذکری، ترتیب ذکری نفس نکاتی باید ترتیب ذکری رو هم اونجوری که من مفصل بحث کردم ندیدم کسی اصلا اینقدر بحث کنه، چون نکات ترتیب ذکری یه اصلا نیاز به توضیح داره، یعنی چی ترتیب ذکری، این مگه درسته که به جهت اینکه ترتیبه، اون توضیحاتی که مفصل ما در موردش دادیم این مقدار ترتیب ذکری رو تحسین میکنه. ولی عرض کنم خدمت شما و جعل هر رضی من قبیل عطف المفصل علی المجمل احلکناها فجاءها بعثنا بیاتن، این عطف مفصل بر مجمل داره که خود جاءها بعثنا بیاتن خود همون اهلاکه، یعنی که قبل از اهلاکه، نه خود اهلاکه. فالفاعل ترتیب ذکری قال لأن تبییت البعث تفصیل للاهلاك المجمل. خب اینجا یکی دو تا نکته هست، حالا آیا این ترتیب ذکری مطابق اصل هست، یعنی مطابق قاعده هست، اه حالا اینجوری عرض بکنم، حالا قبل از اینکه وارد اون بحث بشم، دو تا تعویل در مورد این آیات بود. یکی تعویل، دو تا توضیح. یکی اینکه از قبیل عطف مفصل بر مجمل باشه، یکی اینکه اراده در تقدیر باشه. هر دو وجه رو در روایت یونس ابن یعقوب میشه مطرح کرد، هر دو وجه رو، که روایت یونس ابن قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایال المسلمین اعطیهم من الزکات فاشتری لهم منها ثیابا و طعاما. یکی اینکه اعطیهم من الزکات رو بگیم اريد اعطائهم من الزکات فاشتری، اراده در تقدیر بگیریم. خب اشتری عطف بر اون اراده باشه، یکی عطف مفصل بر مجمل باشه. اشتری لهم منها ثیابا و طعاما و اران ذلک خیر لهم، توضیح اعطیهم من الزکات هست که چجوری از زکات به اینها میدم، این که یعنی که بدلش رو میدم نه که خودش رو میدم، تفصیل اون اجمال اعطیهم من الزکات، عطف مفصل بر مجمل ما معنا کنیم. خب اینجا یه سوالی مطرح میشه که آیا هر دو این وجه هایی که ما ذکر میکردیم خلاف قاعده نیست؟ خب اصل عدم تقدیره، چرا اینجا تقدیر بگیریم؟ آیا ترتیب ذکری طبق قاعده است انفاع رو در جایی که ما بتوانیم اون رو ترتیبش رو ترتیب لفظی قرار بدیم، آیا میتوانیم اون رو ترتیب ذکری؟ حال جایی که نمیشه باید ترتیب ذکری قرار داد، اب نداره. ممکنه ما بگیم ترتیب ذکری خلاف قاعده است و خلاف اصله، ولی به نظر میرسه که شاید هم اون وجهی که ما ذکر میکردیم درش یک نوع خلاف قاعده بودن وجود داره، هم این دو وجه اخیری که الان عرض کردم با الهام از کلمات مفسرین در توضیح آیات مبارکات، اینا همشون یک نوع خلاف قاعده داره. چون اعطیه من الزکات رو ما معنا میکردیم به معنای اینکه تملیکشون بکنیم، اعطا ظاهرش تملیک نیست، ظاهر اعطا اون اعطا خارجیه. این رو اعطا رو به معنی تملیک قرار بدیم و بگیم تملیک به همون عزل خارجی که عزل کردیم و با اون عزل تملیک تحقق پیدا کنه. اصل اولی اعطی اون همون اعطا خارجی هست و این یک نوع تجوز در معنای اعطی هم هست. به نظر میرسه که اینجا یک نوع تجوزی باید مرتکب شد، حالا یا به اون نحوی که ما مرتکب میشدیم، اون یه وجهه، این که اعطی هم رو یک اردنا اینجا در اریدو در تقدیر بگیم، اراده در تقدیر بگیریم، یا عطف مفصل بر مجمل بگیریم، اونم یک تفسیر چیز دیگه هست و همه اینها به هر حال این احتمالات هست. یعنی خیلی معلوم نیست که اون معنایی که ما معنا می کردیم از این دو وجهی که از کلمات مفسرین در آیات قرآنی استفاده می شود ترجیح داشته باشه، اونم همه اینا یک نوع تصرف هست. حالا بله بله بله، یعنی فا اصلش ترتیب ذکریه، عطف مفصل بر مجمل، عطف مفصل بر مجمل در جایی هست که یعنی فا را اگه بتونیم ترتیب ذکری قرار بدیم، ترتیب خارجیه، یه ترتیب رو ترتیب ذکری قرار بدیم اون خلاف قاعده است. یعنی یک نوع نه من حالا اونو مخواستم همین عرض بکنم، خیلی روشن نیست اون وجهی که صاحب حدایق ندیگه میگه بهتر از وجهی باشه که به اصطلاح زمخشری تعبیر میکنه، اونم یه وجه، اینم یه وجه، هر کدومشون من خودشون یه وجه.
چون اون دو تا احتمال میشه گفت مجازن، اما این فقط از اطلاق لفظ فهمیده بشه، یعنی اگر هیچ فرعینه ای نباشه فا ظهورش اینه، ولی اگه قرینه باشه این خروج از معنای حقیقی فا نیست.
نه معلوم نیست، معلوم نیست خروج از معنای حقیقی. معنای حقیقی فا همون ترتیب خارجیه، اینکه ترتیب ترتیب ذکری باشه و امثال اینا، اینا خروج از معنای اولیه است. اینا نیاز به یک نوع جاهایی که گیر میکنیم این معنا میکنیم، و الا این یک راه حلی است، یعنی راه حلی است که مورد پسند انسان هست. حالا ممکنه یک کسی این رو بگه از عربنایی که چیز گفته، که طبق شرعی گفته چیزتره، به اصطلاح دلچسب‌تره. حالا براش دیگه یه مدل ذوقیه دیگه.
توی معنی پاک هم ترتیب ذکری که میگن حتی مفصل به مجمل، یک قاعده ای توش هست و اون هم اینی که بشه مفصل رو جای مجمل گذاشت، یعنی یک عینیتی داره. مثلا میگن نادا همون فقاله است یا توزع همون قسل وجه و یده، ولی ظاهرا توی روایتی که ما داریم عینیتی نداره، بلکه مثل امثال طلاق و اینا میخوان بگن ما به قرینه این فرشتری
نه اونجوری که آقای خویی معنا میکنن که درست نیست. اونا عزل معنا کردند و بله اوتیه ما عزل معنا کردن، اون که درست نیست، ما اونو نمیخواییم اون معنا رو چیز بکنیم. ما میگیم که در واقع اشتری لهم منها ثیابن و تعا، یه ادامه هم در واقع داره، اشتری لهم منها ثیابن و تعامن و ارا ان ذلک خیرهم لهم، و اون ثیاب و تعام رو اوتیه. یعنی نه ادامهش یه اوتیهم بعدی هم اینجا وجود داره که من اوتیهم من از زکات، مراد ما از این اوتیهم نه اینکه خودش رو میدم، بدلش رو میدم، که نه میگم اوتیهم من از زکات به اعطاء بدله، توضیح نحوه اعطاء هست، عطف مفصل بر مجمل. این چون اوتیهم که نه میتواند به نحو اعطاء خود شی باشه و اعطاء بدل شی باشه، اینجا میخواد بگه من اعطاء بدل شی میکنم امثال اینا.
این اینه که توی عطف مفصل و مجمل اینه که اگر شما مجمل رو حذف کنی خلل معنایی رو
اینه، اینجا خلل معنایی رخ نمیده، نه رخ نمیده چون توضیح دادم. فاشتری لهم منها، میگه ایال المسلمین اشتری لهم من الزکات ثیابن و طعامن و ارا ان ذلک خیر لهم. اشتری لهم یعنی چی؟ یعنی برای این از خود همین اوتیهم در میاد. شما اینو حس کنید
لازم
هست، نه اون اوتیهم غیر از این اوتیهمه، اون اوتیهم یعنی بدل رو اعطا میکنم، این مانعی نداره. یعنی اون اوتیهمی که من الزکات هست یعنی اوتی بدل عین الزکوی. این توضیحی هست که من اینی که از زکات میدم نه خود اون زکات رو، بدلش رو میده. اعطاء البدل خودش یک نحو اعطاء الشیء امثال اینها. نه این مانعی نداره، این معنایی که از اینجا فاعل ترتیب ذکری رو اینجا ذکر کنیم. حالا ببینید، من میخوام بگم خیلی این معانی مختلفی که گفتیم در اون هدفی که ما داشتیم تأثیر جدی نداره. ما میگفتیم اگر اوتیهم من الزکات به معنای این باشه که املکهم من الزکات، ما میگفتیم وقتی امام علیه السلام اجازه داده چیزی را که ملک مستحقین شده، آدم ملک رو تحویلشون نده، بدل ملک رو تحویل بده. عرفاً این مطلب استفاده میشه که قبل از اینکه تملیک، به جای اینکه تملیک شروع کنیم، از اول بیایم اون بدل رو تحویل بدیم. این تملیک کردن قبل از اعطا چه خصوصیتی داره؟ اون تملیک کردن مطلب رو بیشتر دشوارتر میکنه به یه معنا. ما اگر شارع مقدس اجازه داده باشه که ملک شخصیه فقرا رو انسان تبدیل کنه، جایی که ملک کلیه، خب اون به طریق اولا ملک جایی که کلی هست و اختیار این ملک کلی هم دست من مالک هست، اون اولویت عرفیه داره و بنابراین میشه الغا خصوصیت کرد. خب این جوری که ما معنا میکردیم، این جوری که بحث ترتیب ذکری و اراده و اینها هم باشه که راحت‌تر از اول مستقیم خود روایت ناظر به این هست که سوال میکنه که من میتوانم به جای عین بدلش رو بدهم، یعنی اون مال زکوی رو که به نفع کلی هست تبدیلش کنم به بدل، خب بدلش هم باز کلی هست، اون بدل کلی رو تحویل بدم به اون اشخاصی که به اصطلاح مستحق هستن. امام علیه السلام اجازه میده. خیلی فرقی نداره که ما این رو به اون نیاز، حتی دیگه به الغا خصوصیت و اولویت و اون حرفایی که ما مطرح میکردیم هم نیست، که مقدار شاید راحت تر بشه مطلبی که از این روایت میشه استفاده کرد. خب
اصل دیگه دیگه
به
شرط عزم دیگه از این
روایت برداشت
نمیشه.
نه حالا اون عزل و اینا اصلا توش مطرح نیست، مطرح نیست. البته اونی که خارجن شاید ما از جای دیگه مثلا شاید استفاده بشه که تملیک تا عزل نشه کنده تملیک تحقق پیدا نمی کنه. تملیک فرد خاص باید عزل بشه تا تملیک بشه. حالا اون رو ممکنه از ادله دیگه استفاده بشه که به هر حال تملیک به این نحو است که شما عزل میکنید به نیت فقیر خاص، ولی همین که نیت کنید که این مال اون فقیر باشه، مال فقیر نمیشه.
نتیجه این هفته میشه که برای اینکه مثلا من لباس خودم رو به عنوان بدل زکات بدم لازمه اونو عرض کنم بعد اینو بدم، یعنی اول باید عزم کنم مال و زکات، پس
باید زکاتش بیرون بره. میخوام بگم این خصوصیت نداره دیگه، ما همین رو میخوایم بگیم. میخوام عرض کنم که عزل که خب شرط به اون معنا شرط نیست، شما میتونید خب این مال رو بپردازید دیگه، باشه که لازم نیست عزل کنید که
خواست.
بله.
مال نداره اجازه امام علیه السلام اجازه در مورد خاص بشه.
چی؟
اجازه امام علیه السلام تو مورد خاص بشه. یعنی جدا کرده ملک اون شده، امام از باب ولایتی که دارن اجازه
نه این ظاهرش اجازه این نیست. ظاهرش حکم کلیه. عرض کنم خدمت شما. و بله. خب یک اینم بحث، این بحثش تمام. یه نکته اینجا بود که اون رو می‌خواستم یه مقدار صحبت کنم، اون این بود که ما در لابلای بحث به عبارت شیخ طوسی در عده رسیدیم. شیخ طوسی در عده در مورد غیر امامیه میگه به دو شرط شیعیان غیر امامی قبول میشه، یعنی شیعیان غیر امامی که ثقه هستن ها. نه ثقه نیستن که اون هیچی هستن، خارج از بحثه. بله دو تا عبارت داره ایشون، یه عبارت در مورد سنی هاست، یه عبارت در مورد شیعه هاست. مطلبش مثل همه، خیلی فرقی نداره، ولی حالا من تکیم رو اون عبارتی هست که ایشون در مورد شیعه ها داره و امکانت چیز میگه اصل امامت رو قبول داشته باشه ولی اعیان ائمه رو قبول نداشته باشه. اون تعبیری که بعد مثال میزنه و از مثالهایی هم که زده تو ذهنم هست، حالا عبارتشو اگر رفقای کسی داشته باشه بذار این عبارتشو ما و امکان مخالف هم بعد عبارت این هست. فاما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب، اون بحث سنی هاست. این چجوری این ور اومر میره؟ بالا پایی میره؟
نه
تاش نیست. چی؟
بالا پایی
هم دویمه بالا کیبورد. خب این صفحه 149 هست. این یه بحث داره در مورد سنی ها هم سنی ها میگه فاما بذارین موسیقیه ها میگه عمل ادالت المراعات فی ترجیح احد الخبرین الالآخر فهو ان یکون الراوی معتقدن للحق مستبصرن ثقتن فی دینه ثقتن فی دینه متحرجن من الکذب غیر متهمن متهمن فیما یروی. خب پس بنابراین برای اینکه یک روایت رو بر روایت دیگه ما ترجیح بدیم شرطش این هست که راویش امامی باشه، ثقتن فی مذهبه باشه. حالا سنی ها رو چی؟ فاما اذا کان مخالفن فی الاعتقاد لاصل المذهب و روا مع ذلك عن الائمه علیهم السلام نظر فی ما یروی فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراق خبره. این موثوق بهم یعنی امامیه، میگه اگر از طریق موثوق بهم یعنی امامی ها یک ما یخالف و این خبر سنی وجود داشت وجب اطراق خبره و ان لم یکن هناک ما یوجب اطراق خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبرون یواف این من الفرقه الموافقه این موثوق بهم رو اینجا فرقه محقه به جاش آورده و ان لم یکن من الفرقه المحقه خبرون یوافق ذلك ولا یخالفه ولا یعرف لهم قول فی. اینم اضافه کرده که ولا یعرف لهم قول فی، از امامیه هم نظریه‌ای در این زمینه وجود نداشته باشه، چون اگر نظریه هم وجود داشته باشه یعنی امامیه فتواشون برخلاف این روایت باشه باز هم به فتوای امامیه عمل میشه. وجب ایذن العمل به لما روی الصادق یه روایت رو نقل میکنه و لعجل ما قلنا عملت طائفه به ما روا و هفت ابن غیاف و غیاث ابن کلو و نوح ابن دراج و سکونی و غیره من الائمه ان ائمتنا علیهم السلام. خب فیما لم ینکرو ولم یکن عندهم خلافو، در مواردی که انکارش نکردن یعنی فتوای امامیه برخلافش نباشه ولم یکن عندهم خلافو روایت امامیه هم برخلافش نباشه. بعد اونی که الان محط نظر ما این عبارته و اذا کان راوی من فرق شیعه مثل الفتحیه و الواقفه و الناوسیه و غیره نظر فی ما یروی فان کان هناکت قرینتون تعذدو او خبرون آخر من جهت الموثوقین بهم وجب العمل به. این همون عبارت هایی بود که عرض کردم، خود عبارت های شیخ طوسی صریح هست که موثوق بهم یعنی در مذهب وجب العمل به. و این کان هناکه خبرون آخر یخالفه من طرق الموثوقین وجب اطراح و مختصو به روایته و العمل به ما رواه الصغر، این اون امامی. و این کان ما رواهو لیس هناکه ما یخالفه ولا یعرف من الطائفه العمل به خلافه، طائفه عمل به خلافش نکردن، روایت برخلاف هم در میان طائفه نیست. وجب ایذن العمل به اذا کان متحرجن فی روایته موثوقن فی امانته، به شرطی که ثقه در نقل باشه ولو در اعتقاد ثقه نیست. و این کان مختن فی اصل اعتقاد، در اصل اعتقاد اگر مخته باشه ولی ثقه در نقل و ثقه در روایت کردن باشه به این دو شرط پذیرفته میشه. بعد میگه که ولی اجل ما قلنا عملت طائفه به اخبار الفتحیه مثل عبدالله ابن بکیر، مثالی که زده دقیقا همون عبدالله ابن بکیری هست که در عبارت کشی جز اصحاب اجماع شمرده شده و غیره. و اخبار الواقفه مثل سماعت ابن مهران و علی ابن ابی حمزه و عثمان ابن عیسی، حالا اونم باز جز همون واقفه و این عثمان ابن عیسی ذکر شده بود بنابر بعضی از نقل‌ها. و من بعد ها اولا به ما رواه و بنو فضال و بنو سماعه و تاتریون و غیرهم فی ما لم یکن اندهم فیه خلافو، در مواردی که در نزد اینها خلاف او نباشه، یعنی نه روایتی به خلاف و نه فتوایی به خلاف باشه. بعد خب حالا بحث سر اینه که حالا صرف نظر از اون بحثای صیغه‌ای که ما معنا می‌کردیم و اون بحثا، این عبارت رو با عبارت مرحوم کشی در باب اصحاب اجماع چجوری جمع میکنیم؟ ایشون از عبارت اصحاب اجماع کنه استفاده ممکنه بشه که عبدالله ابن بکر قولش مطلقا حجته، نه به شرط، بین دو شرط، دو شرط اونجا نیورده، اجماعت الاصابه علا تفسیه مایسه. عبدالله ابن بکر هم تو طبقه دومه، در طبقه دوم عبارت اجماعت الاصاب علا تفسیه مایسه رو این آوره، تو طبقه اول از میان از غیر امامی نیستش، شش نفری که طبقه اول هستن هیچ کدومشون غیر امامی نیستن، همشون امامی هستن، اونجا تفسیه مایسه نداره، اونجا بحثی نیست، بحث مال طبقه دوم و طبقه سوم هست که در هر دوشون عبارت تفسیه مایسه وارد شده. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، ما این رو فردا انشاءالله در موردش توضیح خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.